بشه و شرکت هم انشاءالله فکر میکنم که تا پایان سال بتونه دانش بنیانی خودش رو توی
کلیدی
9-1 بگیره.
درخواست دادید الان؟
بله بله درخواستمون ارسال کردیم.
خب ایشالله که موفق باشید.
اولی همون هم انجام شده و خدا رو شکر مثبت.
خب خدا رو شکر تا باشه از این خبره باشه.
من حالا یه چیز کوچیک میگم، ما مشکلاتی داریم برای استریل کردن توی کشورمون که با گاز سمی و خطرناک اتیلن اکساید انجام میشه.
خب
ما اومدیم می‌خوایم، یعنی این البته و پک‌های تخصصی که می‌خواد توی اتاق‌های عمل انجام میشه، اینها رو می‌خوایم آنتی باکتریال بکنیم با عصاره‌های طبیعی، با عصاره‌های طبیعی که در کشور مثل موس، مثل آویشن وجود داره. داریم این کار رو انجام میدیم و نمونه‌های آزمایشگاهیش هم گرفتیم و انشالله در صدد این هستیم که بتونیم اون رو به مرحله تولید انبوه برسونیم.
انشالله. بعد از چند ثانیه یک دقیقه پایانی صحبت‌های شما، اگر نکته‌ای باقی مونده در باب مهندسی نساجی رو خواهیم شنید.
چش دو ابر آقای جفن، دهن یک گر، اینم یه خانم جفن. حالا کجا اینجا قرمز، اینجا سفید میذارم و اینم رنگ سبز. این یه پرچمه، هر کدوم از این جوانا یه پرچم تو دستشون دارن. پرچم ما سه رنگه، رنگاش چقدر قشنگه، سرخ و سفید و سبز، هر کدوم
نام تو آمد بر زبان، باران شکفت از آسمان، سبز و سپید و سرخ شد زیباترین رنگین کمان. پرچمدار.
و حالا یک دقیقه پایانی صحبت پرچمدار دوم امروزمون جناب آقای علیرضا حسین خانی رو با هم میشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
در خصوص رشته مهندسی نساجی، متاسفانه این چند وقته تبلیغات سویی که نسبت بهش داشته، همونطوری که همکار عزیزم قبلا اشاره کردن، ریزش شدید دانشجو رو ما در حوزه صنعت نساجی داریم. و امیدوارم که انشالله در چندین سال بعدی با مشکل واردات مهندس نساج ما روبرو نشیم. واقعا این حوزه، حوزه تکنیکیم و متخصص در همه جا عرض کردم در اوایل صحبت هم، از بد به تولد تا پایان مرگ ما با صنعت نساجی سر و کار داریم. الان هم که حتی 50% تا 70% عضوهای مصنوعی بدن ها از بحث رشته های الیاف و نساجی.
بله.
بسیار جای گسترش داره این رشته
و جای تبلیغ داره برای شناختن دیگه.
واقعا جای تبلیغ داره و امیدواریم که بتونن بحث انجمن ها، بحث ارزم به حضور شما جامعه متخصصین توی صنعت ما داریم، بتونن انشالله هر چه سریعتر یک سر و سامونی به رشته مهندسی نساجی.
انشالله. خوشبخت شدم از آشناییتون.
قربونتون برم
عزیزین، خداحافظتون باشه. عصرتون بخیر. خدا.
پرچم‌دار شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 رادیو جوان.
برنده رو شما مشخص کنید با ارسال کدهای پرچمداری به 3881. صحبت‌های دو پرچمدارمون رو شنیدید. پرچمدار اول امروزمون جناب آقای دکتر حکمتی بودن با شماره پرچمداری 461، پرچمدار دوم جناب آقای دکتر حسین خانی با شماره پرچمداری 462. فقط این شماره رو ارسال بکنید به 3881 تا برنده امروز مشخص بشه. و در زمینه مهندسی نساجی خیلی تشکر می‌کنم از همکارانم در پخش که وقت بیشتری رو به ما ارائه دادن. وقتتون بخیر.
رادیو جوان. Thank you. Never hang, never hang, never hang.
به نام او که نامش آرام بخش دل هاست. سلام. تویی بهانه ابرها که می گریند، بیا که صاف شود این هوای بارانی.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل
بدان که من بدون نام تو یک لحظه احتمال ندارم. من از تو ناگزیرم. من بی نام ناگزیر تو میمیرم.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو که منم زنده ببوی تو به گل روی تو مرو ای دوست مرو ای دوست بنشین با من و دل بنشین تا برسم مگر به شب موی تو تو نباشی چه امیدی به دل خسته من تو که خاموشی بی تو به شام و سحر چه کنم
نتوان عاشق فرزانه به افسانه فریفت من به هیچ آیه و افسون دل از او بر نکنم
درد دل من دواش میدانی تو سوز دل من سزا می‌دانی تو من غرق گناه پرده اسیان در پیش. پنهان چه کنم، پنهان چه کنم که فاش میدانی
آبی رنگ همیشه جاری است برای آتش دست های تشنه که عشق بکارند.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا میخواهد، مست این عشق شدم جان کجا میخواهد. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شد.
الهی زندگی رو زندگی کنید. تا نواهنگی دوباره، خداحافظ.
نتوان گفت که این غافل وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رقیم نیست که از خاطر اشیا کنی، این سفر همراه تاریف به جا میماند. این رهی نیست که از خاطرش نامانی، این سفر همراه تاریخ به جا
دانه و دان در این رو فرامونم و مرغ دل سیر زهر دام رها میمانم میرسی آخر افسانه آمدن ما همچو داغی به دل حادثه ها میمانم بی صدا ترس سکوتی بی صدا ترس سکوتی ولی گاه خروش نقره ماست که در گوش شما میمانم بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما مرد با هرچه ستم هرچه بلا میمانم بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما مرد با هرچه ستم هرچه بلا
شبکه رادیویی جوان.
گروهی خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدند و گفتند ما از مردم ری هستیم. حضرت فرمود آفرین به برادرانمان از اهل قم. آنان چند بار تکرار کردند ما از ری خدمت شما رسیده ایم. حضرت نیز سخن نخست خود را تکرار می کرد. آنگاه فرمود حرم خداوند مکه است، برای رسول خدا نیز حرمی در مدینه است، کوفه حرم امیرالمؤمنین است و حرم ما اهل بیت شهر قم است و به زودی دختری از فرزندانم به نام فاطمه در آن دفن می شود. هر کس او را با معرفت زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.
کوثر کبیر.
به نام خدا و سلام. شاید هر کس کلمه حرم رو در مورد قم بشنوه و یا در نوشته‌ای ببینه فوراً متوجه حرم و وقعه مبارکه فاطمیه، یعنی مقدار معینی از زمین که زیر قبه سامیه و گنبد مطهر قرار گرفته بشه. ولی مقصود ما از حرم در این برنامه یه معنای وسیع و مفهوم گسترده‌ایه و خلاصه منظور سراسر شهر قم و کل این سرزمین مقدس و شریفه و این بر اساس روایت یا روایاتیه که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده و بر اساس اون روایات امام معصوم این سرزمین رو متعلق به خود و خاندان خود دونسته و از این رو قم سراسر حرم اهل بیته.
سلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمه المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین.
در لغت آمده حرم اون چیزیه که انسان از اون حمایت و دفاع میکنه، چیزی که حرمت شکنی اون جایز نیست. با لحاظ این معنا میشه حرم رو در اینجا بیت و خانه معنا کرد و گفت قم، این سرزمین مبارک خانه اهل بیت و جایگاه آنان و مورد حمایت و دفاع آل محمد علیهم السلام است. این شهر بسیار کهن و قدیمی قرنها پیش از اسلام وجود داشته. مورخان قدیمی بعضی از حاکمان که در زمان پادشاهان باستانی ایران در قم حکومت می کردن رو نام بردن و مدارکی در دسته که اسکندر مقدونی قم رو ویران کرد. احتمالاً آبادی قم در زمان هخامنشیان بوده. قبل از ورود اسلام به ایران، ساکنان قم زردشتی بودند و گروهی از یهودیان هم در آنجا زندگی می کردن، تا اینکه در سال 23 هجری این شهر به دست مسلمانان فتح شد و اسلام به آن راه یافت. طولی نکشید که مردم قم به مذهب شیعه گرویدند. در زمان خلافت عباسی ها که آل علی علیه السلام رو شکنجه می دادن، بسیاری از سادات به سوی قم آمدن. حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر گرامی امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. مادر مکرمه ایشان حضرت نجم خاتون سلام الله علیها و ولادت ایشان در روز اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در مدینه منوره واقع شده است.
در سال 65 و 66 خورشیدی جمعی از اعراب بنی اسد و قبیله قیس و دیگر قبایل عرب به قم آمدند و در روستای جمکران اقامت گزیدند. اولین مسجد را مردی از قبیله بنی اسد به نام تخاب ابن اسدی در آنجا بنا کرد. تا سال 184 قم از توابع اصفهان به شمار می رفت، ولی در این سال به دستور هارون الرشید از اصفهان جدا و مسجد جامعی در آن بنا شد. در این مسجد اولین بار در سال 184 با کوشش حمزت ابن یسع اشعری منبری قرار دادند. در پی آن قم به شهری مستقل تبدیل شد و پس از رحلت و دفن حضرت فاطمه معصومه علیها سلام، شهر با محوریت آن بانو رو به آبادانی نهاد. چون اکثر مردم قم شیعه بودند و از دستورات خلفا سرپیچی می کردند، همواره مورد حمله قرار می گرفتند و قتل عام می شدند. در زمان مأمون عباسی ابتدا به قم توجه شد. حتی حرتمه که از رجال بزرگ و با نفوذ شیعه بود به حکومت قم منصوب شد. اما در سال 205 خورشیدی وقتی مردم از پرداخت مالیات خودداری کردند، مأمون سپاهی به قم فرستاد و آنها را به شدت سرکوب کرد. سال 196، یعنی یک سال پس از تبعید امام رضا علیه السلام به مرو، حضرت معصومه علیها سلام همراه جمعی از اهل بیت امام موسی بن جعفر علیه السلام طی سفری طاقت فرسا عازم مرو شدند. خیال خاموش کردن خورشید فاطمی مزدوران عباسی را بران داشت تا در لباس راهزنان به کاروان حضرت هجوم برده مردان غافل را شهید و بنابر پاره روایات حضرت معصومه علیها سلام را مسموم کنند. پس از آن حضرت از همراهان خواستند ایشان را به قم ببرند. با رسیدن خبر به شیعیان عرب اشعری، آل سعد نیز به اتفاق تصمیم گرفتند برای استقبال از حضرت به ساوه بروند. در میان آنها موسی بن خزرج اشعری وقتی که به کاروان حضرت معصومه رسید، مهار شتر را گرفت و او را به قم آورد و در خانه خود مهمان کرد. السلام علیکم
از
بزرگوار به مدت 17 روز در این شهر زندگی کرد. محل زندگی و عبادت آن حضرت به نام بیت النور همکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است. سرانجام در روز دهم ربیع الثانی 201 هجری پیش از آنکه دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن شود، دیده از جهان فروب است. مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوی محل فعلی که در آن روز بیرون شهر و به نام باغ بابلان معروف بود تشییع نمودند.
زمینی که همکنون صحن و سرا و مرقد حضرت معصومه در آن جای دارد از باغهای ساحل قمرود و متعلق به موسی بن خزرج اشعری بود. پس از وفات حضرت معصومه سلام الله علیها پیکر مطهر او را به همین زمین آوردند و به خاک سپردند. آنگاه موسی بن خزرج سقف و سایبانی از بوریا بر سر قبر مطهر برافراشت تا هنگامی که زینب دختر امام جواد علیه السلام وارد قم شد و قبه‌ای برجی شکل با استفاده از مصالح آجر، سنگ و گچ بر روی آن مرقد مطهر بنا کرد. به مرور زمان و پس از دفن بعضی از بانوان علوی در جوار فاطمه معصومه، دو گنبد دیگر در کنار گنبد اول ساخته شد. این سه گنبد تا سال 434 خورشیدی برقرار بودند تا اینکه در همان سال میر ابوالفضل عراقی وزیر دومین پادشاه سلجوقی به تشویق شیخ طوسی به جای آن سه گنبد، گنبد مرتفعی آراسته به نقش‌های رنگ‌آمیزی شده و تزئینات آجری و کاشیکاری بدون ایوان و حجره بنا نهاد که تمام قبور سادات و آن بانوان را فرا می گرفت.
پس از آن در طول سالیان دراز تا امروز مرقد مطهر ایشان همواره مورد توجه و احترام شیعیان و ارادتمندان بوده و بارها تجدید بنا شده و توسعه و تکمیل یافته است. امروز حرم مطهر دارای زری، گنبد، رواق‌ها، ایوان‌ها، صحن‌ها، گلدسته‌ها و بناهای بسیار زیبایی است. به هر حال بعد از ورود حضرت معصومه علیها السلام به قم و دفن پیکر مطهر ایشان در این سرزمین، علویان و سادات بیشتری به این شهر آمدند و علما و مشاهیر شیعه در طول تاریخ به این مکان مقدس توجه نشون دادند. مهاجرت به این شهر زیاد شد و موقعیت مذهبی قم تثبیت و استحکام تاریخی یافت. قم با این ویژگی‌ها در میان شهرهای شیعه نشین از شهرت جهانی برخوردار شد و یکی از شهرهای مهم جهان اسلام به شمار آمد و از مراکز مهم فرهنگی و فقهی شیعه گردید و از همه مهمتر به عنوان هسته مرکزی و پایگاه اصلی بزرگترین و باشکوه‌ترین انقلاب در تاریخ جهان گردید.